بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ما به مناسبت این روز شنبه است، اجازه فرمایید که روایت ابتدا خدمتتون عرض بکنم. در یک روایتی که شیخ صدوق در معانی الاخبار از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده، اموری رو برشمرده. این روایت از جهات متعدد حائز اهمیت هست. اونو بخشای قبلیش کار نداریم. در هر صورت به صبر، رضا، زهد، اخلاص، یقین، به اینا اشاره میشه. اما تو این روایت توکل برتر و بالاتر از همه اینها به حساب میاد. خب یکی از بهترین حقایقی که ممکن است انسان در مسیر حیات خودش بهش دست پیدا بکنه همین مقام توکل هست، حقیقت توکل هست. در روایات اینطور استفاده میشه که خود توکل هم دارای درجات متعددیه، یعنی در یک سطح نیست. مطابق بحثایی هم که تو مباحث سلوک و اینها میشه، هر مقامی اینطوره، یعنی هر مقامی اینجور نیستش که همش در یک سطح معنا بشه. معانی طولی تشکیکی گسترده‌ای داره. خود توحید همینطوره، توبه همینطوره، بقیه مقامات همش همینجوری، از جمله مقام توکل. یک معنای خیلی عالی از توکل در اینجا در این روایت طرح شده. اینطور توکل رو معنا کردن: قال العلم. خب این علم هرچه در یک سری از سطوح میتواند علم حصولی و اینا باشه، یعنی علم الیقین باشه، ولی خب مراتب عالی تری از این علم هم هست. العلم به ان المخلوق لا یضر و لا ینفع و لا یؤتی و لا یمنع و استعمال الیأس من الخلق. داره توکل رو معنا میکنه، چون پرسیدن که توکل چیه، دارن توکل رو معنا میکنن. علم و یقین به این که مخلوق ضرر نمیرسانه، نفع نمیرسانه، چیزی نمیده، چیزی من نمیکنه، کاملا انسان حالت یأس پیدا بکنه از خلق در همه امور. فاذا کان العبد کذالک، وقتی کسی به این حالت بیفته، در این وضعیت قرار بگیره، اون وقت این نتایجش اینه: لا یعمل لأحد سوى الله، برای هیچ کسی غیر از خدا کاری انجام نمیده، یعنی مراتب اخلاص براش حاصل میشه. لا یعمل لأحد سوى الله و لم یرج و لم یخف سوى الله، نه امید داره به غیر خدا، نه میترسد از غیر خدا. ولا یطمع فی احد سوى الله، طمعی از احدی که غیر خدای متعال باشه نداره. فهازا هو التوکل، حقیقت توکل اینه. در صورت ما در فضای درس و بحث و طلبی اینایی که هستیم، اصل اون حالی رو که باید تعقیب کنیم و اون مقامی که باید به دست بیاریم، یه چنین مقام هایی تو کمتر نفسی اینها میشه تحقق پیدا بکنه. اینا گوهرهای فوق العاده ارزشمند هستن، اینا جواهر فوق العاده ارزشمند هستن و کمتر در انسان ها هست، کمتر در افراد هست، دیر میشه تحصیل کرد، باید زحمت کشید در به دست آوردنشون. ما تو همین فضای درس و بحث اینا که هستیم، حد اکثر اینه که این رو به نحو علم الیقین بشناسیم، اما عمیق‌تر از فضای علم الیقین این استش که به عین الیقین، به حق الیقین این مقام در انسان حاصل بشه که سعادت دنیا و آخرت انسان وابسته به این هست و همه چیز مقدمه رسیدن به این وضعیت هست. اینا جزء مقامات توحیدی انسانه. یکی از برترین مقامات توحیدی همین مقام توکل هست. اینجا معنای توکل خیلی سطح بالا ذکر شده. در موارد دیگری هستش که حقیقت توکل و معنای توکل در مراتب پایین تر مطرح شده. در هر صورت باید کوشید در فضای درس و بحث، علم، عبادت، شبان روز که میگذرانیم بتوانیم این حالات رو هم تحصیل بکنیم. خب این در معانی الاخبار صفحه 525 چاپ جامع مدرسین این روایت رو نقل کردیم. بحث ما در مسئله مرحله علت و معلول میرسه به فصل 14. فصل 14 راجع به دو قسم علت دیگر بحث میکنه. یعنی ما تا کنون راجع به علت فاعلی و علت غایی بحث کردیم. الان میخوان بپردازم به دو قسم دیگر علت که علت مادی و علت سوریه. خب خیلی هم کوتاه و مختصر او رو برگزار میکنن. یکی دو فصل راجع به علت مادی و سوری و جسمانی و اینها مباحثی ارائه میشه. مثلا در همین فصل 14 علت مادی و علت سوری هر دوتا در همین فصل 14 مباحثش تر میشه. ابتدا راجع به علت مادی بحث میکنم، بعد راجع به علت سوری. حالا آغاز بحث اشاره ای استش به برهان مثبت ماده. قبلا یادتون باشه این بحث رو گذروندیم که برای اثبات ماده دو تا برهان حکما مطرح کردن، یکی برهان فست و وصل و دیگری برهان قوه و فعل. برهان فست و وصل مخدوشه ولی برهان قوه و فعل برهان قوی است. لذا الان هم که علامه داره یه اشاره میکنه به برهان مثبت ماده، اشاره میکنه به همون برهان قوه و فعل. و دوستان یادشون هست در برهان قوه و فعل بحث اینه که شی، یعنی شی مادی، جنبه قابلی داره، یعنی میپذیرد اموری را، کمالات اولا، کمالات ثانیه، صور، اعراض، اینا رو میپذیره. خب وقتی جنبه قابلی داره، این جنبه قابلی رو ما نمیتونیم نسبت بدهیم به وضعیت بالفعل این شی. در جا خودش توضیح داده شده، آدم یه مقدار تأمل بکنه این نکته در میاره که جنبه بالفعل شی حالت قابلی نسبت به شی دیگر نمیتونه داشته باشه، چون این به معنای بطلان و فساد خودشه. جنبه فعلیت این وظیفه رو نمیتونه انجام بده. پس بنابراین حتما در ذات این شی باید جوهر قابلی باشه. چرا باید جوهر باشه؟ هم در جاهایش توضیح داده میشه که نمیتونه یک عرض باشه، حتما باید به نحو جوهری باشه. این هم برهان قوه و فعل. علامه ابتدا با یه عبارت کوتاهی اشاره به برهان قوه و فعل میکنه و ماده رو ثابت میکنه. بعد توضیح میده که این ماده دو قسمه، یا ماده اولا هست یا ماده ثانیه. ماده ثانیه که در واقع یعنی ما لیست به اولا، یعنی اونی که اولا نیست و الا لازم نیست حتما ثانیه باشه، ممکنه ثالثه باشه، رابعه باشه، خامسه باشه، بالاخر ثانیه این اولا نباشه. ماده ثانیه اونی هستش که دارای دو جهته، یک جهت قوه، یک جهت فعلیت، و مجموعاً قوه هستش برای اشیاء لاحقه. اما ماده اولا اونی هستش که قوه صرفه، هیچ جهت فعلیتی جز همون قوه محض بودن نداره. الله میفرماد ما به چنین قوه فقط از راه تحلیل راه داریم. ماده ثانیه قابل نشون دادن هست. جسم رو میگیم ماده ثانیه، یا جسم با صورت نوعی آبی، خاکی یا صور نوعی مرکب به لحاظ چیزهای بعدی، الان تمام اون چیزی که در اطراف ماست ماده ثانیه است به لحاظ صور و اعراضی که بعدن میاد سرش، ماده ثانیه است. اما ماده اولا که قوه صرف و محض باشه، ما فقط با تحلیل عقلی میتونیم پی ببریم. تحلیل عقلی نه یعنی یک امر ذهنی است، یعنی به لحاظ محاسباتی که در عقلمون انجام میدیم متوجه میشیم چون این چیزی باید باشه تو خارج، باید چون این چیزی در خارج باشه، یعنی قوه صرف باید باشه، با تحلیل به اینجا دست پیدا. این میگیم ماده اولا. حالا دوستان میدونن قبلا هم عرض کردیم که بعضی ها ماده اولا رو قبول ندارن، مثل شیخ اشراق ماده اولا رو نمیپذیره، از معاصرین از آیت الله مصباح ماده اولا رو قبول ندارن و ماده اولا رو شیخ اشراق میگه همین جسمه، نه اینها، اینا رو میگه ماده ثانیه، ولی خود جسم رو میگه ماده اولا. لذا در کلماتشون اگر حیولای اولا ماده اولا بیاد بر اساس مبنای خودش اگر باشه، یعنی جسم، جسم روشون میگه ماده اولا. ولی قاطبه حکمای اسلامی، حکمای مشایخ و ملا صدرا و اینا، همشون ماده اولا رو پذیرفتن و قبول کردن، گرچه در توضیح ممکنه اختلافاتی با هم دیگه داشته باشه. این مقدماتی هستش که ایشون مطرح میکنه تا برسه به علیتی که ما میتونیم به ماده نسبت بدیم. بخونیم اینجا رو. الفصل الرابع عشر فی العلت المادیت و سوریه، یعنی در علت مادی و سوریه. قد عرفت، خب کجا قد عرفت؟ از کتاب ما صفحه 99 فصل 5 مرحله 6. قد عرفت ان الانواع التي لها کمال بالقوه لا تخلو في جوهر ذاتها من جوهر يقبل فعليه كمالات الاولى والثانيه من الصور والاعراض. حالا بله این جمله است. قد عرفت ان الانواع، خب انواعی رو که براشون کمالهای بالقوه قابل تصوره. برخی از انواع هستن که اصلا کمالهای بالقوه ندارن، نه هر چی دارن کمالهای بالفعله، ممکنه نقایص داشته باشن ولی نقایصشون دیگه بالقوه براشون نیست، چون وقتی بالقوه باشه این قابل تدارکه. مجردات تام غیر از پروردگار اینا ناقص هستن ولی فعلیت کاملن. این دوتا رو نباید با هم خلط کرد. اگه گفتیم مجردات تام فعلیت محضن، نه یعنی هیچ نقص ندارن، نقص دارن قطعا در مقایسه با حق تعالی، ولی که این نقصشون قابل تدارک نیست، یعنی کمالی که میتونست اون نقص رو برطرف کنه براشون بالقوه نیستش. حالت اینا حالت بالقوه ندارن نسبت به اون کمال، نمیتونن اون رو تحصیل کنن. خب حالا اگر شما انواعی پیدا کردید که کمالات بالقوه داشته باشه، خب ما باید این بالقوه ها را، یعنی حالت پذیرش و پذیرندگیش رو به چی نسبت بدیم؟ قطعا باید بگیم یک جوهر قابلی توش هست. قد عرفت ان، اشاره داره به برهان قوه و فعل، ان الانواع التي لها کمال بالقوه لا تخلو في جوهر ذاتها. این جوهر معنی لغوی جوهره، برخلاف این جوهر بعدی که معنی اصطلاحی جوهره. لا تخلو في جوهر ذاتها، یعنی در درون ذاتش، در درون ذاتش خالی نیست از جوهری که عرض نمیتونه باشه، اون از جوهری که یقبل و فعلیت کمالات ها، قبول میکند فعلیت کمالاتش را. حالا این کمالات دو دسته هستن، کمالات اولا، کمالات اولا و کمالات ثانیه. البته کمالات اولا که گفته شده این حالت نسبی داره، اگه کمال اولی حقیقی رو بخوایم در نظر بگیریم فقط صورت جسمیه است. حالا به لحاظ اینکه افراد و اشخاص و اینا مختلفه میتونیم جمع ببندیم. بله عرض کردم حالت نسبی هم داره. مثلا فرض کنید که شما اگه یک ماده ثانیه رو در نظر بگیرید، کمال اولاش یه چیز خاصی خواهد شد. مثلا کمال اولا بدن انسانی چیه؟ نفس ناطقه، این میشه کمال اولاش. کمالات ثانیه چیه؟ اونایی که میتونه به این نفس ملحق بشه. پس کمالات اولا که جمع بسته به لحاظ حالت نسبی که این بحث داره جمعش خوبه، یعنی چون هر ماده رو در نظر بگیرید، هر ماده، یالا ماده اولا ماده ثانیه هر چی بگیریم، اون اولین کمالی که بهش ملحق میشه میشه کمال اولی، جزء کمالات اولاست. خب میتونیم کمالات اولا رو اینجوری جمع کنیم، ولی اگه کمال اولی رو به معنای حقیقیش بخوایم در نظر، صورت جسمی است، فقط جمع شدنش به لحاظ اشخاص و افراده. خب کمالات الاولا و ثانیه، و ثانیه چون چنان اشاره کردیم، ثانیه یعنی مالیسه به اولا، چون کمالات ثانیه بعد از کمال اولا که میاد، این خود کمالات بعدی ممکنه ترتیبی باشن، یعنی تا اون نیاد اون دیگری نمیاد، تا اون نیاد اون دیگری نمیاد. پس تمام اینا رو در مقایسه با اون ماده‌ای که اول در نظر گرفتیم میشه کمالات ثانیه،
و الا اگر هر مرحله رو باز خودش ماده ثانیه حساب بکنیم اون میشه کمال اولش. پس اینو کاملا متوجه باشیم که حالت نسبی داره، بستگی داره چی رو در نظر بگیریم، از کجا شروع کنیم. کمالات الاولا و کمالات ثانیه من از صور و الاعراض. این من از صور و الاعراض بیان کمالات اولا و ثانیه هر دوتا میتونه باشه از یک جهتی. توجه کردید؟ مگر اینکه ما فقط فضای انواع و اینا رو که در نظر بگیریم، کمالات اولا حتما صور خواهد شد، حتما صور خواهد شد، ولی کمالات ثانیه هم میتونه صور باشه هم میتونه اعراض باشه. نه، منظورم این که اگه بحث انواع رو در نظر بگیریم، چون انواع نمیتونه اعراض نو درست کنه برای ما. نداشت ان الانواع التي، چون اگه از انواع که شروع بکنیم، کمالات اولا حتما صورت هستن، صورت جسمی، صورت نوعیه، بسیطه، مرکب، بالاخره اینا چی هستن؟ صورت هستن. لذا اگه این کار رو بکنیم، من الصور و الاعراض، کمالات اولا حتما صوره، ثانیه میتونه صور باشه میتونه اعراض باشه. کجا؟ آره دیگه، از ایشون شروع کرد دیگه، الان انواع دیگه، درسته؟ بحث ماده که میخوایم شروع بکنیم از اونجا شروع میکنیم. فین کانت حیثیت، از این فین کانت شروع میکنه به اقسام ماده رو توضیح بده. ماده اولا داریم، ماده ثانیه. فین کانت حیثیتهو، اون هو برمیگرده به جوهر قابل. فین کانت حیثیتهو حیثیت القوه من جهتن و حیثیت الفعلیه من جهتن، اگر از یک جهت بالقوه از یک جهت بالفعل باشه، کل جسم الذی هو بالفعل من جهت جسمیته و بالقوه من جهت صور و الاعراض اللاحقه لجسمیته، من جهت صور و الاعراض اللاحقه لجسمیته. خب اگر اینجوری باشه، سمی مادتن ثانیه، بهش میگیم ماده ثانیه، نیم مالیس به اولا. از یک جهت بالقوه، از یک جهت بالفعل، از جهت جسمیتش بالفعل، از جهت اینکه صور، این منظور صور دیگه صورت جسمیه نیست، صور نوعیه، حالا یا بسیطی یا مرکبه. من جهت صور و الاعراض لاحقه لجسمیت سمی مادتن ثانیه. و این کانت حیثیتهو حیثیت القوه محزن، اما اگر حیثیت این جوهر قابل حیثیت قوه باشه، صرفاً فقط حیثیت پذیرندگی داره، هیچ جهت بالفعل نداره، اگه اینجوری باشه. خب این چیه؟ و هو الذی ینتهی الیه الماده الثانیه به تحلیل. این همون چیزی هستش که ماده ثانیه با تحلیل به او منتهی میشه. با تحلیل به او منتهی میشه این یعنی چی؟ این توجه داشته باشیم. ماده ثانیه کاملاً واضح و روشنه، اما ماده اولا رو ما فقط با تحلیل عقل میتونیم بهش دست پیدا بکنیم. بازم تاکید میکنم این به معنی نیستش که ماده امر ذهنیه. خود همینجا همین کلمه تحلیل که در اینجا اومده قرینه هستش که در جای دیگه هی میگن تحلیل عقلی، تحلیل عقلی، بحث ذهنی نیست، چون میخوام ماده رو تو خارج اثبات کنیم. میگه اون با تحلیل، ماده ثانیه وقتی تحلیل بشه به اونجا ختم میشه، بس بسه تکوینی و خارجیه. گرچه ما از ابزار تحلیل عقلی و ذهنی میتوانیم متوجه وجود او بشیم. بس اینه. این همین که میبینیم حالت پذیرندگی در شی وجود داره، هی که تحلیل اول مثلا به ماده ثانیه نسبت میدیم، بعد ماده ثانیه خورده جلوتر میریم، ممکنه اونم ماده ثانیه باشه، ولی در نهایت متوجه میشیم که قطعا باید یک جوهری باشه که صرفا قابلیت باشه، باید به اونجا ختم بشه. تحلیل، بحث تحلیل، هر جا تحلیل اومده گفتن تحلیل عقلی، تحلیل عقلی، نه اینکه بحث بره ذهنی بشه. از کاملا ما ماده ماده هستیم دیگه، ماده درست شی خارجی رو درست میکنه، قابلیتش حقیقی و خارجیه. خب و هو الذی بالقوه من کل جهتن الا جهت کونهی بالقوه من کل جهتن، و هو اون چیزی که ما با تحلیل بهش می‌رسیم اونی هستش که از همه جهت بالقوه است مگر از یک جهت، از این جهت که از همه جهت بالقوه است، فقط از همین یک جهت هستش که بالفعله. فرقش از با عدم هم همینه، تفاوتش با عدم اینه که عدم قابلیت نیست، این قابلیت هست. و هو الذی بالقوه من کل جهت الا جهت کونی بالقوه من کل جهت. سمی هیولا و مادتن اولا.
واژه هیولا که میگن ممکنه میگن هیولای ثانیه، ولی اگر هیولا رو مطلق بگن منظور همین ماده اولاست. هر هیولا رو مطلق بگن منظور ماده اولا هست. سمی هیولا و مادتن اولا، هیولا لفظ یونانیه. خب ولی الماده علیتون، خب بحث مقدماتی راجع به علت مادی گذشت، این بحث رو خونده بودیم قبلا. حالا بحث علیتش، ماده همینی که الان معرفی کردیم بحث کردیم با دو چیز مقایسه باید بشه، یکی با جزء دیگری که همیشه به همراه او هست، یعنی با صورت، و یکی هم با نوعی که از هر دو مرکب میشه، از ماده و صورت مرکب میشه. اگر ما ماده رو با این نوعه بسنجیم، نوعی که مرکب است از ماده و صورت، در این صورت محل بحث ما خواهد بود، یعنی ما به این ماده میگیم علت مادی. چرا علیت داره؟ چون اساسا همه اجزا نسبت به کلشون حالت علیت دارن و کل معلول اجزاشون هستن. تا همونجوری که قبلا هم گفتیم اینا جزء علل درونی هستن، یعنی برای اینکه علیت بین اجزا و کل یک نوع علیت خاصه، اصلا مثل فضای علت ایجادی و غایی و اینها نیست، مثل علل وجود دهنده نیست که از بیرون یک چیزی رو تولید میکنه در جای دیگه، اینجوری نیست. در فضای علل درونی، علل قوام، همون فضایی رو که بین اجزا و کل هست اون مد نظره. حالا در این بحث هم همینجوریه، یعنی اگر ما نوعی رو تصور بکنیم که مرکب از ماده و صورت، ماده میشه علت مادی برای نوع. خب و اما اگر مقایسه بکنیم با صورت، اگر مقایسه بکنیم با صورت علت مادیش نیست. اگر ما ماده رو مقایسه بکنیم با صورت علت مادیش نیست، نه تنها علت مادی نیست، علت نیست بلکه برعکسشه. یعنی صورت علت است برای چی؟ ماده، چنانچه در بحث بعدی خواهیم گفت و قبلا هم گفته شده، حالا تو بحث بعدی هم اشاره میاد. ببینید عبارتشون، ولی الماده علیتون به نسبت الى نوع المادی المرکب منها و من الصوره. ماده علیت داره در مقایسه با نوع مادی که مرکب میشود از این ماده و از صورت. حالا میخواد ماده اولا باشه، ماده ثانیه باشه، فرقی نداره. خب در مقایسه با نوع مادی که مرکب می شود از ماده و از صورت، در مقایسه با اون ماده علت مادیه. چرا؟ لتوقف وجودی علیها، چون این کل یعنی این مرکب متوقف است برای این ماده، توقفاً ضرورياً، یه توقف ضروری و قطعی داره. فهیه به ما انها، داره توضیح میده چجوری توقف ضروری ده، فهیه به ما انها جزء للمرکب علتون له، از اون جهت که ماده جزء مرکبه علت مرکبه. خب این تا اینجا تمام، اما مواظب باشیم در مقایسه با اون جزء دیگر دیگه علت مادی نیستا. بله ماده پذیرنده صورت هست، ولی علت مادی حساب نمیشه. و به نسبت الى الجزء الاخر الذي تقبله عن الصوره، این عن الصوره مال کدومه؟ اون جزء آخر. در مقایسه با جزء دیگر، کدوم جزء دیگر؟ الذي، اون جزء دیگری که ماده قبول میکند او را، که منظور چی باشه؟ صورت باشه، ماده تن لها. بله انفعال، آره عن الصوره ماده تن لها. ببینید ماده در مقایسه با صورت ماده هست، ولی علت مادی نیست. قابل هست اما علت قابلی نیست. مادتون لها، و اتفاقا نه تنها علیت نداره بلکه چی؟ معلولشه. و معلولتون لها در تحصل، فی تحصل، در تحصل معلولشه. کما تقدم، چنانچه قبلا گذشت از کتاب مصحف 103، ان الصورت شریکت العله للماده، که صورت شریکت العله است برای ماده در تحصلش. آره. بله خب درسته؟
از طرفی وقتی باشه باید قبلش موجود باشه. ماده به تنهایی هم که موجود،
ماده نسبت به چی؟ نسبت به اون مرکب. اجزا نسبت به مرکب چه جور معیتی داره؟ این توجه داشته باشید، حتما تقدم رتبی با اجزا هست، چون تا اجزا نیاد که کل نمیاد. نه اینکه حالا اجزا میاد یه مثلا مهلتی میشه توجه که بعد مرکب میاد، نه، اجزا که آمد کل آمد، ولی بالاخره یک تقدمی عقل احساس میکنه بین اجزا و کل. اگر ما پذیرفتیم که ماده جزء جسمه، جسم متشکل است از ماده و صورت، اگه این قبول کردیم، پس معلوم می شود که ماده یک نوع علیت نسبت به جسم داره. تا ما ماده نداشته باشیم، تا صورت نداشته باشیم، جسم نداریم. چی؟ من اونو متوجه نشدم خیلی. بینید ماده یا ماده اولاست یا ماده ثانیه است، بسیار بحثی کردیم. توجه کردید؟ ماده یا ماده اولاست یا ماده ثانیه است. ماده در فضای ماده که ما ازش امکان استدادی میتونیم استفاده بکنیم، ماده تشکیکی داره نسبت به اون صورتی که بعداً میخواد محقق بشه، اما در هر صورت غیر از صورته، در هر صورت غیر از صورته. توجه کردیم؟ در هر صورت این بالقوه است، اون بالفعل، بالفعل که بیاد بالقوه از بین میره. توجه کردید؟ پس متفاوت هستش. حالا ما یه بحث اینو داریم، میگیم اون ماده در مقایسه با صورت چه حالتی داره. این یه بحثه که الان ما میخوام بگیم علت مادی نیست، ماده است، قابله. اما یه بحث داریم، ماده در مقایسه با اون شیء مرکب که مثلا جسم باشه. لما تقدم ان الصورت شریکت العله للماده. حالا یه بحثی به عنوان داخل پرانتز، در گرش پرانتزش خیلی بزرگه ولی داخل پرانتز اینجا داره مطرح میشه. فهم اینجا علت معنی اصطلاحی نیست دیگه، معنی هم توقف. آره، علت توی بستر فلسفه که شکل گرفته از اون معانی اولیه که داشته همون معنی عام بوده، به تدریج هی دقیق شدیم ببینیم معنای علت چیه. و الا معنای علت با مفهوم عامی که داره بر همینا صادق هست، ولی نه به معنی تراوش وجودی و اینها قطعا مد نظر نباید باشه. سوال کی؟ نه نه، ایشون میفرماد که اصلا بحث علیت، علت مادی که علته، چه جور علیتیه به معنای دقیق علیت هست. اشکال نداره، همین. و در هر صورت یعنی اون معنای علیتی که ما الان تو فلسفه صدرایی مثلا میگیم که حقیقتا به تمامت علیت به اون معنای فلسفیش داشته باشه قطعا نیست اینجا مثلا. خب وقت حسر جمع من طبیعین علیلیت فی الماده. فقط حالا یه بحثی رو مطرح میکنم برای اونی که عده‌ای از مادیون میگن ما اینجا دیگه مبالغه شده، ما تو بحث علت مادی بودیم که ماده علیت داره نسبت به اون کل مرکب، نسبت به اون صورت چالتی داره، نسبت به کل مرکب چالت داره. حالا این شأن ماده رو خیلی بالا بردیم، بالا میخوام ببرم و اون هستش که اصلا هیچ علتی نداریم جز همین علت مادی. فقط همین ماده هستش که نقش علیت بازی میکنه، علت فاعلی و غایی و سوری و اینها هیچ. ما فقط دو چیز در این نظام هستی داریم، یکی ماده است و یکی صور. و این صور رو چی ایجاد میکنه؟ همون ماده. و مراد از ماده هر چی باشه، چه ماده اولو چه ماده ثانیه، گرچه این طبیعیون بیشتر منظورشون ماده ثانیه مد نظر هستش، مثلا همون جسم، حقیقت جسم مد نظرشونه. این جسم علت هستش برای همه این اختلافاتی که در نظام هست، همه این صور به واسطه این جسم ایجاد میشه. علامه طباطبایی میفرمان که حداقل سه تا اشکال متوجهش هست. و قد حصر جمع من الطبیعیین العلیت فی المادته فقط منکرین للعلل الثلاث الاخر. یعنی صورت رو نه اینکه قبول نداشته باشن، صورت رو به عنوان علت قبول ندارن، صور رو معالیل ماده میگیرن، معلولهای ماده میگیرن. ماده علت، صور هم معلولهاش هستش و علت فاعلی و غایی هم خبری ازش نیستش، کلا قبول ندارن. علت فاعلی و علت غایی رو اصلا قبول ندارن. خب سه تا اشکال علامه طباطبایی به این عقیده مطرح میکنه. اشکال اولی که مطرح میکنه که اصل اشکال همینه، بقیه هم به نوعی به این برمیگرده، این استش که ماده اساسا حیثیتش حیثیت قبول و انفعاله. حتی ماده ثانیه رو شما بگیرید نسبت به اون صوری که بعدا میخواد پیدا بکنه،
نداره و میخواد بپذیرد او را. پرسش ما این استش که چیزی که خودش شیئی رو نداره چجوری میتواند معطی او باشد؟ فرض اینه که ماده است دیگه، یعنی حالت قابلی و پذیرندگی داره، جسم هم در نظر بگیرید، یعنی میتواند این صور را، حالا صور جوهری است، صور غیر جوهری است، عرضی است، هرچی هستش، میتونه او رو بپذیره. سوال ما دقیقا از منظر فلسفی این استش که این صور آتیه رو کی ایجاد کرده؟ ماده که چنانچه از اسمش پیداست، حتی ماده ثانی هم بگیرید، این ماده ثانی نقش قبول داره، نقش انفعال داره. موجد این صور باید در واقع واجد اونها باشه، ماده اولا که واجد ماده، حالا ماده ثانی هرچی باشه واجد اونها نیست، تازه میخواد اونها رو پیدا بکنه. چگونه میشود چیزی که شأنش این چنین هستش به عنوان علت موجده در نظر گرفته بشه؟ این اولین اشکال و مهمترین اشکالی است که به این بحث مطرح است. ید و یدفعه اولا ان الماده حیثیت ذاتها القوه والقبول و لازمها الفقدان. حیثیت ذاتی ماده قوه و قبول است، لازمش هم فقدان نداریه. ماده شأنش چیه؟ پذیرندگی است، قوه است. معنای این سخن این استش که نداره و میخواد بپذیره. و من الضروری انه لا یکفی لاعطاء الفعلیه و ایجادها الملازم للوجدان. و از بدیهیاتی که چنین چیزی، یا فرض کنید که از بدیهیات استش که کفایت نمی کند برای اعطای فعلیت و ایجاد فعلیت، که اعطای فعلیت و ایجاد فعلیت ملازم با وجدان استش، چون این امری که ما الان بحث کردیم کفایت نمیکنه. انهو یعنی باید به ماده برگرده، یا شیئی که ما اون ماده تلقی کردیم. انها داره ما شما به من از ضروری انهو لا یکفی، یعنی شیئی که در واقع حالتش قوه و قبول است و لازمش فقدانه. و من از ضروری انهو لا یکفی لاعطاء الفعلیه و ایجادها، یعنی ایجاد فعلیت، که این اعطای فعلیت و ایجاد فعلیت یعنی داره که داره ایجاد میکنه، و طبیعتاً اون کفایت نمی‌کنه. فلا یبقى للفعلیت الا ان توجد من غیر علت و هو محال. پس بنابراین برای فعلیت، یعنی برای اون صوری که بعداً میخواد حاصل بشه، هیچ مبرری مجوز وجودی تحقق نداره، مگر اینکه بگیم بدون علت محقق میشه. فقط علت قابلی داره، موجد نداره، و هو محال. این با اصل مسئله علیت سازگاری نداره. یعنی در واقع ما انحصار علل در علت مادی را میگیم منجر میشود به انکار اصل علیت. ماده ثانیه، همین ماده ثانیه میفهمن. نه بس این نیست، کار به اون نداریم. میگیم بالاخره شما یه چی میگن، یه حقیقتی است، ماده که در فیزیک اینا مطرح میشه، این با حرکاتی داره شکل‌های مختلف میپذیره، توجه کردید؟ گاز خود انواع میسازه، اصناف میسازه. حالا اینا البته بحث‌های دقیقی داره، ممکنه اونا متوجه این بحث نشن که کدوم قسمت‌ها رو میگیم واقعا انواع حقیقی تولید میشه، کدوم قسمت‌ها انواع حقیقی تولید نمیشه. در هر صورت ما یک ماده اولیه داریم و بعد یک سری حقایقی که بعداً درست میشه. ما میگیم این ماده اولیه نمیتواند به خودی خود این صور و حقایق آتی رو ایجاد بکنه. توجه کنید چرا؟ به خاطر اینکه این فقط ماده کار رو درست میکنه. این صورت ها از کجا پدید میاد؟ بالاخره یا باید برگردونید اونچنان ماده رو بالا ببرید که عالمش بکنید و هزار چیزها درش در نظر بگیرید، اون اشکال نداره، باز از جاهای دیگه دچار نقص میشه. و ولی اگه ماده اولا با این تعریفی که شما دارید، ماده ثانیه یا اولا به لحاظ خودشون، این ماده را که در نظر با تعریفی که میکنید، نمیتونه این حقایق رو پدید بیاره. خب و ثانیاً، اما نقد دومی که مطرح میشه، اینا همه برمیگرده به اون نقد اول. نقد دومی که مطرح میشه این استش که ما یه سری معالیلی در نظام هستی داریم، همین اشاره میکنه به صور و اعراض و اینها. اینها بر اساس قاعده‌ای که ما داریم، اشیاء ما لم یجب لم یوجد، حالت وجوبی دارن، حالت وجوبی و ضروری دارن. این از یک سو. از سوی دیگر خود ماده، همین ماده ثانیه رو هم در نظر بگیرید، به لحاظ اینکه ماده استش، حالت قابلیت و امکان و اینها توشه، ضرورت و اینها توش نیست.
خب شما معالیلی که حالت وجوبی داره نمیتونید نسبت بدهید به چیزی که حالت امکانی و انفعالی داره. حتما باید ورای ماده حقیقتی باشه که نسبت این معالیل با او حالت ضروری و قطعی باشه. ببینید بیانشون رو. و ثانیاً انه قد تقدم ان شیء ما لم یجب لم یوجد. قبلا گذشت این قاعده که شیء تا وجوب نیابه موجود نمیشه. و از کانت الماده شأنها الامکان و القبول، از اونجایی رو که ماده شأنش امکان و قبوله، فهیه لا تسله لأن یستند الیها هذا الوجوب المنتزع من وجود المعلول. خب فهیه یعنی این ماده صلاحیت نداره که استناد پیدا بکنه به این ماده، این وجوبی که انتزاع می شود از وجود معلول. و حقیقت وجوب چیه؟ و حقیقت او از ضروره و لزوم و عدم الانفکاک. حقیقتش ضرورت و لزوم و عدم انفکاکه. به بیان دیگه دو تا مقدمه داره: معالیل تا وجوب نیابند موجود نمیشن، ماده حالت امکانی و قوه‌ای داره. چجور شما میتوانید چیزی که حالت وجوبی و ضروری داره به چیزی که حالت امکانی و قوه‌ای داره نسبت بدهید؟ حتما با چیزی ورای ماده باشه که نسبت او با این شی حالت ضرورت داشته باشه. آره. و حقیقت او از ضرورت و لزوم و عدم انفاق. فوراء الماده امر لا محاله یستند الیه وجوب المعلول و وجوده. پس ورای ماده باید یه چیزی باشه قطعا که وجوب معلول و وجود معلول بهش استناد داده بشه. و هو العله الفاعلیه المفیزه لوجود. این همون علت فاعلی است که شما این کارش میکردید و ما مطرح میکردیم. باید چون این چیزی باشه که تا ارتباط ضروری رو تامین بکنه. این نکته دوم، رد دوم. و مورد سوم، رد سوم اینه که ماده دارای طبیعت واحده است. وقتی دارای طبیعت واحده باشه اثر واحد هم داره. علامه در داخل پرانتز میفهمم اتفاقا خود این طبیعیون هم همین حرف رو میزنن، میگن ماده دارای طبیعت واحده است. یه حقیقت. خب اگه این گونه باشه، این همه اختلافاتی که ما در نظام همین عالم ماده داریم، اگه اینا رو بخوایم برگردونیم به همین شیء واحد من حیثیت واحده، با توجه به قواعد فلسفی اینا که داریم، باید بگید تمام این اختلافات عین هم دیگه هستن. یعنی منجر میشه به ارتفاع نقیضین، اجتماع نقیضین و همانندهای اینا. یا باید منکر این کسرات بشید، یا اگر کسرات رو قبول میکنید میگید تمام این کسرات عین همون واحد هستش، باید قائل به عینیت تمام این کسرات بشید. ببینید میفرماد و ثانیاً ان الماده و ثالثاً ان الماده ذات و طبیعت واحده لا تؤثر و ان اثرت الا اثرا واحدا متشابها. طبیعت دارای ماده دارای طبیعت واحده است. ذات یعنی دارای، ماده دارای طبیعت واحده استش. اگر اثر بذاره بیش از یک اثر متشابه نخواهد گذاشت. و قد سلموا ذلك، خود این طبیعیون اینا رو قبول کردن. و لازمه رجوع و مال الاشیا من الاختلاف الى مال الماده من صفت الوحده ذاتن و صفتن. لازمش این استش که تمام اختلافاتی که اشیا با یک دیگر دارن، لازمه رجوع و مال الاشیا من الاختلاف، همه این اختلافات رو برگردونیم به ماده‌ای که واحد است ذاتن و صفتن، ذاتن و اثرن، من صفت الوحده ذاتن و صفتن. خب اگر این کار رو بکنیم نتیجهش چیه؟ تمام اختلافات رو برگردونیم به یک شیء واحد، نتیجهش اینه واو کون و کل شیئن عین کل شیئن، اینکه هر چیزی عین هر چیز دیگری باشه. چون وقتی مثلا ماده الف، اون شیء ب، یه شیء دیگر جیم، اگر شما میگید که الف عین ب هست و بعد میگید جیم هم عین ب هستش، معنیش اینه که الف و ب و جیم هم عین هم دیگر باید باشه. یا باید اختلافات رو منکر بشید، یا که اختلافات رو قبول بکنید بگید در عین اینکه اختلافات دارن واحد و عین هم دیگه هستن و اینم که محاله. و ضرورت العقل تبتلو، ضرورت عقل اینو چیکار میکنه؟ باطل خواهد کرد. آ این حرف نمیزنن دیگه، این زرنگی که ندارن که بگن که تشکیک اینا رو که بلد نیستن اونا. پس تشکیک نمیتونن مطرح کنن. چجوری مطرح میکنن؟ در یه حقیقت واحده به معنی ماده شدت و ضعف چجوری قابل تصویره؟ یعنی زیاد و کم بشه؟ آه.
اگر فقط به شکل مقداری و کیلویی و اینا باشه، تشریحی به این شکل رو با هم مطرح بکنیم، شاید برخی از اختلافات قابل حل باشه. همین بحث همین شکله است. این شکله از کجا اومده؟
شکله
چینی مولکول همونه. آره. ولی این تو مثلا تو خاک بود کنار اونا مثلا یه شکل خاصی داشت، مثلا با یه شکل بالاخره الان شکل شد، یکی آب شد، یکی خاک شد.
ولی اون مولکول یعنی همه چیز هم عناصر اون مولکول همونه.
با نشده. ولی الان یه چیز جدید ما داریم که مولکول نیست.
اگر تفاوتی هست در واقع به عرضه، عرض این که مثلا این تا مثلا یه سر توش کنار اون بود شکل خاصی داشت، الان
اعراض هم علت میخوان دیگه. درست، حالا اعراض هم علت میخواد یا نه؟ این عرض از کجا در اومده؟ این عرض هم بالاخره یه چیزی هست دیگه. این شکل الان اینجا آب شده، خاک شده، هوا شده، حیوان شده، نبات شده، درست این شکل ها فرق کرده، اینجوری شده. خود اینا کجا بودن؟ خود اینها در کجا بودن؟ خب این خیلی مهم نیست، بریم اینا رو رد بشه. و ضرورت العقل تبطلو، ضرورت عقل اینا رو باطل میکنه. خب این تا اینجا با هرگز هم قبول نگانه ضرورت عقلش مشکل و ضرورت العقل تبطلو، نمیخوام واردش بشم و این فضا هم خیلی گسترده نیست، یعنی بحث دقیق تر و ظریف تر از این حرف هاست و نقدم بخوایم بکنیم اونا رو خیلی از جهات متعدد نقد وجود داره که نیاز به این بحث ها در این فضا نیست. و اما علت سوریه، این تا اینجا راجع به علت مادی بود. فکر میکردم که اینا رو چون راحته خیلی میرسیم ولی نرسیده. و السلام علیکم و رحمت الله.